با هم ارتباط داشتند. وی با ارائه گزارش از اوضاع داخلی فعالیت‌های هسته‌ای کشور مطبوع خیش گفت ایران و کره شمالی به جهانیان یاد دادند که نباید در مقابل تهدید دشمنان کوتاه آمد. کره شمالی موشک‌هایی در جریان جنگ ایران و عراق به ایران داده بود در قبال نفت، ولی رابطه بسیار فراتر از اینا بود. ما باید اول عبدالقادر خان رو بشناسیم تا برسیم به این موضوع. من خیلی سریع بگم، در آذر 1382 بود که دولت قذافی اعلام کرد که لیبی داوطلبانه از برنامه تولید سلاح هسته‌ای دست برداشته و همه الزامات مربوط به MPT پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای رو اجرا میکنه. این عمل لیبی بعد از 10 ماه ارتباط منظم دولت‌های آمریکا و انگلیس و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حکومت قذافی بود و کلی رفت و آمد به لیبی. آنچه در نتیجه این اقدام لیبی یا نابود شد یا ضبط شد اینا بود: تجهیزات مربوط به تولید، بذاریم من کوتاهش رو بگم و مهمترینش رو، حدود 15 کیلو اورانیوم غنی شده با غلظت بالا که این مقدار اورانیوم با حمایت آمریکا و انگلیس به روسیه برده شد، با یه سری موشک اسکاد CS و قطعات موشک‌های دیگه برای حمله کلاهک هسته‌ای. همه اینا و این تجهیزات و امکانات رو عبدالقادر خان به لیبی داده بود. ایران هم همه تجهیزات غنی‌سازی اورانیومش رو در طول 18 سالی که عرض کردم مخفیانه از همون شبکه بازار قاچاق عبدالقادر خان تهیه کرده بود. عبدالقادر خان الان 80 سالشه. تحصیلاتش در کراچی گذروند، بعد در آلمان غربی و دکتراشو در فیزیک اتمی در بلژیک گرفت. می 1372 خودمون شروع میکنه به کار کردن در آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیک دینامیک در آمستردام هلند. این آزمایشگاه، ببخشید من اون تاریخو دقیق عرض کنم خدمتتون، می 1972 قبل از انقلاب ایران، حدود 5 سال قبل از انقلاب ایران در آزمایشگاه کار میکنه در هلند، در که اون آزمایشگاه در واقع شرکت پیمانکاری است برای یورنکو که یک کنسرسیوم عظیم انگلیسی هلندی آلمانی است که کارش جدا کردن اورانیوم قابل انفجار، اینجور که آقای بیات توضیح دادن، یعنی 235 از اورانیوم 238 و بسیار مورد استفاده قدرت‌های بزرگ هسته‌ای جهان. در عرض 2 سال عبدالقادر خان میشه که از کارشناسای ارشد در این کنسرسیوم و دسترسی داره به اسناد طبقه بندی شده و تجهیزات محرمان. یعنی سال 1974، باز حدود 3 سال تا 79، حدود 4-5 سال قبل از انقلاب ایران، همون سالی که هند نخستین آزمایش بمب اتمیشو میکنه. هند و پاکستان بارها میدونید تا مرز جنگ کامل پیش رفتن. عبدالقادر خان خیلی هم به هر حال عرق وطن پرستی و بسیار بسیار اسلامیت در تمام سخنرانیاش هست. یه سال بعد از آزمایش بمب اتمی هند برای تعطیلات برمیگرده پاکستان، سال 1975، و ذوالفقار علی بوتو اون موقع سر کار بود، او رو مأمور میکنه که در پاکستان تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم راه بندازه. برنامه هسته‌ای داشت پاکستان قبل از اینکه عبدالقادر خان این تأسیسات راه بندازه، در حد به هر حال آزمایش هایی که میتونست در حد خیلی خیلی ابتدایی انجام بده. عبدالقادر خان برمیگرده هلند بعد از تعطیلاتش و ظرف کمتر از 1 سال آنچه طرح و نقشه و تجهیزات لازم قابل حمل تونست از یورنکو دزدید با خودش برد پاکستان و تو این مدت هم تونست واسطه هایی پیدا کنه. بعد معلوم شد 6200 لوله چرخان ناتمام سانتریفیوژ رو تونسته از همون شرکت تو هلند صادر کنه به پاکستان. ژانویه 1976، 3 سال قبل از انقلاب ایران، ناگهان عبدالقادر خان برمیگرده به پاکستان و دیگه هم نمیره هلند. خب دیگه جزئیات اینکه در پاکستان چه کرد خیلی هم به ما مربوط نیست. بماند مهم این است که بدونیم ساختن بمب اتمی در پاکستان فقط به خاطر رقابت با هند نبوده. خود عبدالقادر خان اشاره کردم همیشه خودش به عنوان یک مسلمان معتقد دشمن صهیونیسم به اصطلاح معرفی کرده. ذوالفقار علی بوتو هم در خاطراتش که همون سال انقلاب 57 منتشر شد نوشته: میدانیم که اسرائیل و آفریقای جنوبی هر دو دارای قابلیت کامل هسته‌ای‌اند. تمدن مسیحی، تمدن کلیمی و تمدن هندو دارای این توانایی‌اند. قدرت‌های کمونیستی هم چنین توانایی دارند. تنها تمدن اسلامی است که از چنین توانایی برخوردار نبوده، اما این موقعیت را دارد به دست می‌آورد. 12 سال عبدالقادر خان در آزمایشگاه عظیم هسته‌ای پاکستان با همه امکاناتی که دولت پاکستان در اختیارش گذاشت کار کرد تا سرانجام تونست اولین آزمایش بمب اتمی رو با موفقیت عملی بکنه. اردیبهشت 1377. سالها قبل از اینکه پاکستان ناگهان اولین بمب اتمیش آزمایش بکنه، یعنی در آذر 1361، جنرال ضیاءالحق رئیس جمهور وقت پاکستان گفت: تأکید میکنم که برنامه هسته‌ای ما کاملا ابعاد صلح‌آمیز دارد و پاکستان نه توانایی و نه امکانات داشتن بمب اتمی را داشته و نه حقیقتاً چنین تمایلی دارد. 4 سال بعد خود عبدالقادر خان، معروف به پدر بمب اتمی این کشور، میگه بمب اتمی اسلامی فقط اختراع ذهن صهیونیست‌هاست. خب وقتی هم که اعلام کردن که بمب دارن و دارن آزمایش میکنن، دیگه کار از کار گذشته بود. بعضی دوستان فیسبوک صفحه آخر سوالاشون و نظراتشون مربوط هست به همین موضوع، البته در رابطه با فتوای آیت الله خامنه ای که بمب اتم حرام است. بذارین برای اینکه حق دوستان فیسبوک خصوصا رعایت بشه یکی دو تاشو بشنویم، برمیگردیم.
به فتوای رهبر ایران درباره بمب اتم اعتماد کردند؟ فتوا یک دستور و الزام دینی مقطعی است و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر و حتی نقض است و این موضوع در تاریخ شیعه بسیار اتفاق افتاده، مانند حرام اعلام شدن توتون و تنباکو.
خب به هر حال بازگردیم به همون ادامه داستان. بعد از تولید اولین بمب اتمی همزمان با تولید بمب‌های بیشتر و کار روی سیستم موشکی با کره شمالی، پاکستان و مشخصا عبدالقادر خان یه شبکه فروش طرح و نقشه کار و تجهیزات هسته‌ای رو ایجاد کرد. هواپیماهای باری پاکستان تجهیزات به فروش رفته رو به مقصد خریدار حمل می‌کردند. فقط در عرض 4 سال 1379 تا 1383 عبدالقادر خان 44 بار به دبی، لیبی، مالزی و ایران مسافرت میکنه. سفرهایی هم جداگانه به کره شمالی داشت که معامله مهم پای پای کردن با کره شمالی، به این صورت که تکنولوژی موشکی رو از کره شمالی وارد کردن و تکنولوژی هسته‌ای رو به کره شمالی صادر کردن. تصاویر ماهواره‌ای حمل و نقل این معامله پای پای تو فرودگاهی در پیونگ یانگ کره شمالی در اسناد محرمانه یکی از کشورهای غرب هست که خب ما هم اجازه نشون دادنش رو نداریم. سفرهای عبدالقادر خان به دبی و مالزی برای تأسیس بانک‌ها و مؤسسات پوششی دلالی برای فروش تجهیزات سلاح هسته‌ای بود. فقط به لیبی تا سال 1383 100 میلیون دلار تجهیزات هسته‌ای می‌فروشه و به عنوان جایزه خریدم طرح و نقشه ساخت یک بمب اتمی 10,000 تنی رو میده به لیبی. این طرح و نقشه بعداً جزو چیزایی بود که لیبی تحویل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آمریکا و انگلیس داد. اینا رو گفتم تا روشن بشه چه دست و دلبازی وحشتناکی بوده در اون 20 سالی که جمهوری اسلامی مورد این معاملات قاچاق با عبدالقادر خان شده بود. همون که میدونید در سال 1384 اواخر 84 بود فکر میکنم، به نوبه گزارش کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تو چند تا کارتون پر کاغذ که جمهوری اسلامی تحویل بازرسان آژانس داد، طرح و نقشه ساخت میله انفجاری بمب اتم هم بود که بعد از فاش شدن این خود ایران گفت که اینا رو از عبدالقادر خان گرفته ولی استفاده نکرده. دست کم از سال 1975 ببخشید همه این تاریخ‌های فارسی و لاتین قاطی میشه، دست کم از سال 1375 تا سال 1380 سرویس اطلاعاتی آمریکا از فعالیت‌های عبدالقادر خان مطلع بود. دست کم در این 5-6 سال به گفته نخست وزیر وقت هلند، CIA عمدن عبدالقادر خان رو آزاد میذاره تا بتونه همه شبکه رو بشناسه. بعد سال 1380 دیگه خطر رو احساس میکنه آمریکا، به پرویز مشرف رئیس جمهور وقت پاکستان که نظامی پرقدرتی هم بود ندارو میده که بعد بساطو جمع کنین. خلاصه خود آمریکا هم رسما عبدالقادر خان و مرکز عظیم آزمایشگاه هسته‌ایشو تحریم میکنه. عبدالقادر خان در 24 اردیبهشت 1380 میاد در تلویزیون رسمی پاکستان و اعتراف میکنه که تجهیزات هسته‌ای به ایران، کره شمالی و لیبی داده و البته به عنوان یک قهرمان ملی در اون کشور مطرحه، هیچ که نمیتونه بهش دست بزنه. پرویز مشرف رو عفو میکنه و اون رو اعلام میکنه که در حبس خانگی است. یک بار عبدالقادر خان در بهمن 64 و یک بار در دی 65 سفر میکنه به ایران، به ویرانه های نیروگاه اتمی بوشهر سر میزنه که میدونید در جریان جنگ ایران و عراق 80% از بین رفت. بعد از این دو سفر یک قراری با مسئولان ایرانی در دبی میذارن و قرارداد میبندن که بنابر اون قرارداد پاکستان در 5 مرحله تجهیزات هسته‌ای شامل 2000 دستگاه غنی‌سازی اورانیوم و تجهیزات ساختن میله انفجاری بمب اتم رو در اختیار ایران بذاره. طرح و نقشه‌ش. یک سال بعد از قرارداد دبی شمخانی میره پاکستان. واشنگتن پست در یک گزارش تحقیقی مفصلی که نوشته است، نوشت که عبدالقادر خان وقتی در سال 1382 در حبس خانگی بود، گزارش می نویسه به مقامات پاکستانی از فعالیت‌هاش، از جمله میگوید که قراردادهای اتمی بین شخص من و دولت ایران نبود، بین تهران و اسلام آباد بود با ارزش 10 میلیارد دلار. عبدالقادر خان نوشته است وقتی که هواپیمای نظامی ویژه شمخانی در اسلام آباد به زمین نشست، وی به رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان گفت که برای دریافت بمب‌های هسته‌ای که وعده آنها داده شده آمده است. هنگامی که دریا سالار افتخار احمد سیروهی به او پیشنهاد کرد ابتدا باید درباره موضوعات دیگری صحبت شود و سپس بررسی کرد که پاکستان چگونه میتواند به ایران در زمینه برنامه هسته‌ایش کمک کند، گویا شمخانی از این مسئله ناراحت شد و به او یادآوری کرد که ژنرال میرزا اسلام بیگ وعده کمک در زمینه تسلیحات هسته‌ای را به او داده بود و او بر اساس این وعده ها به پاکستان آمده است. ادامه گزارش. سیروهی پس از شنیدن درخواست شمخانی برای دریافت 3 بمب تکمیل شده هسته‌ای مخالفت خود را اعلام کرد و به دنبال وی وزرا نیز چنین موضعی را اتخاذ کردند. بعد واشنگتن پست نوشته است که امیر اسلان بیگ فرمانده وقت ارتش پاکستان نیز در مصاحبه انجام معامله سلاح هسته‌ای در ازای کمک مالی به پاکستان با ایران را نفی کرد و گفت هنگامی که هیئت ایرانی در سال 1367 برای دریافت فناوری هسته‌ای آمد، من با آنها پیشنهاد کردم در این باره با بوتو بحث شود که اون موقع بی‌نظیر بوتو سر کار بود که روابط بسیار خوبی با ایران داشت و حتی اومد رفت امام رضا رو هم زیارت کرد و بحث این بود شاید شیعه باشه و از این داستان. باری یک سال بعد از سفر شمخانی به پاکستان و دو سال بعد از قرارداد دبی یعنی سال 1368 تجهیزات 2000 سانتریفیوژ اولیه و پیشرفته یعنی پیوان و پیتو به اصطلاح وارد ایران میکنه عبدالقادر خان و باز 6 سال بعد در 1384 یه تعداد سانتریفیوژ پیشرفته دیگه پیتو رو میده به ایران با گرفتن 3 میلیون دلار. به گفته عبدالقادر خان و دستیاراش در جریان همه معاملات اتمی با ایران ژنرال میرزا اسلام بیگ فرمانده وقت ارتش پاکستان بوده است. به هر حال همزمان با این تلاش‌ها و خریدها ایران تا سال 1992 از آفریقای جنوبی، آلمان شرقی، آرژانتین خریدهایی داشت و آلمان غربی، این شرق و غربی میگم قبل از فروپاشی و از خود آلمان، کشور بعداً متحد آلمان داشت که بعضیش مثلا سلولای حرارتی مورد استفاده در تسلیحات میکروبی و راکتورهای آب سنگین برای تولید پلوتونیوم، تجهیزات غیر متعارف به حساب میاد و خرید و فروشش ممنوعه. بعد سال 92 به نام درخواست آمریکا کارلوس منن رئیس جمهور وقت آرژانتین انتقال این تکنولوژی به ایران رو متوقف میکنه و قراردادی که با ایران داشته رو لغو میکنه. اون موقع به هر حال من دیگه به تلاش های جمهوری اسلامی به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اشاره ای نمی کنم، فرصت نیست برای وارد کردن قاچاق مواد و تجهیزات مربوط به تجهیزات هسته ای از انگلیس، ترکیه، آلمان، سوئد و از جمهوری آذربایجان و روسیه. به هر حال اسنادش موجوده. یکی از کارشناسان و دانشمندان هسته‌ای ایران که به یکی از کشورهای غرب پناهنده شده در نامه محرمانه برای ما نوشته است پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی در واقع 3 شاخه و راه متفاوت رو طی می‌کرد. ما تا سال 1369 از وجود 2 گروه دیگه کاملاً بی اطلاع بودیم. سال 1370 2 گروه از کل مجموعه در هم ادغام شد. من از سال 1366 تا سال 72 در یکی از گروه‌های سگانه این پروژه کار می‌کردم. در گروهی که بعداً معروف به هسته شریف شد با دکتر احمد شیرزاد، دکتر فرهاد اردلان و دکتر علی محمدی که بعداً ترور شد و چند نفر دیگر تحت مسئولیت و مدیریت و نظارت دکتر علی اکبر صالحی کار کردم. گروه اول یا مسیر اول به دنبال به دست آوردن محصول آماده بود، یعنی خرید 1 یا 2 کلاهک که الزاماً شامل سیستم دلیوری یا بالستیک نبود. این گروه توسط بالاترین مقامات عمل می‌کرد و بیشتر از دلالان اسلحه تشکیل شده بود. اوکراین، کره شمالی، پاکستان و قزاقستان کشورهایی بودند که به عنوان فروشنده مورد نظر این گروه بودند. گروه دوم مسئول خریداری فرایند بود که شامل غنی‌سازی سیستم‌های کنترل و غیره بود که نتیجه کارشان سانتریفیوژها و راکتورهای آب سنگین بود. گروه سوم هسته شریف که خود ایشون هم در همین هسته بودند بر روی بهینه‌سازی کار